صدای اهل ایمان.
حدیث عشق و ایمان از قرآن، حدیث عشق و ایمان از قرآن، صفا بخش دل و جان از قرآن، صفا بخش دل و جان از قرآن، گلی از گلشن فیض الهی، گلی از گلشن فیض الهی، نه تنها گل گلستان از قرآن، نه تنها گل گلستان از قرآن.
اقیم الصلاة لذکری
روی محراب اشارت نمای، که وقت نماز است از در درآی، طلبکار حاجات دل بسته‌اش، بهار مناجات گل دسته‌اش.
حی علی الصلاه، صوتی ادنی یرن بالمسامع، روح المعانی فی ساجد وراکع.
هر روز با گلدسته همراه باشید.
با بخش های بهره ای از آیات قرآن کریم، بیان ویژگی های مسجد طراز انقلاب اسلامی، بیان احکام فقهی، گزارش از فعالیت های ویژه مساجد کشور، گفتگو با امام جماعات شاخص، نکات و لطایف نماز، ایده های مردمی برای بهبود وضع مساجد و نمازهای جماعت و تلاوت اذانگاهی.
صوت الأذان أنيس القلوب في رفعه حان وقت الوجوب، فجرا وظهرا وعند الغروب.
گلدسته
همه روزه حدود 35 دقیقه قبل از اذان ظهر به افق تهران. موج FM ردیف 100 مگاهرتز، موج AM ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه كثيرا
فهم زبان قرآن
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست
استاد حجت الاسلام حمید محمدی
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم در سلسله مباحث درسنامه فهم زبان قرآن در سوره مبارک یوسف از این جلسه قسمت 13 هم این سوره موضوع گفتگو ماست آیات 94 تا 101 همطور که مستحضرید ما در 9 گفتار قبلی از دوران کودکی زندگی حضرت یوسف آغاز کردیم بحث بردگی یوسف و سکونتش در مصر بحث پاکدامنی یوسف در قصر بحث یوسف در زندان و ماجرای خواب سلطان مصر و نهایتاً رسیدیم به بحث ملاقات یوسف با برادرانش در مصر نقشه یوسف برای نگه داشتن بنیامین در مصر گفتگوی یعقوب با پسرانش و توبه برادران یوسف که گفتار 9 بود ما نهایتاً از این جلسه گفتار 10 موضوع گفتگوونه بحث ملاقات یعقوب علیه السلام با یوسف علیه السلام خب دو واژه‌ای که در این قسمت میخوایم با هم گفتگو کنیم یکی واژه تفندونه لولا ان تفندون خود این تفندون میدونید معنای لولا ان تفندون یعنی اگر مرا ملامت نمی کنید اگر به من نسبت کم خردی نمی دید لولا ان که جداست فعل تفندون اصلش فنده وقتی به باب تفعیل میره فنده یو فندو تفنید ماده ی ف و نون و دال همون فند تو دو تا معنا به کار رفته یکی دروغ گفتن یکی نادان و کم عقل شدن وقتی به باب تفعیل میره نسبت دادن کم عقلی و صفاحت یا دروغ به کسی رو میگن ناکن کذب یعنی دروغ گفتن تکذیب یعنی نسبت کذب و دروغگویی به کسی دادن من تکذیبت میکنم یعنی میگم حرفات دروغه نسبت دروغ بهت میدم عکسش تصدیق صدق یعنی راستی تصدیق نسبت صدق و راستی به کسی دادن فسق یعنی گناه تفسیق یعنی نسبت فسق و گناه به کسی دادن فند به معنای کم عقلیه بیخردیه تفنید نسبت کم عقلی به کسی دادن یا اگه فند به معنای دروغ باشه نسبت کذب و دروغ به کسی دادن انی لعجد و ریح یوسف لولا ان تفندون این جمله حضرت یعقوب علیه السلامه قطعا من بو یوسف رو میابم لعجد و ریح یوسف اگر منو به نادانی و کم عقلی نسبت ندهید لولا ان تفندونه سوره یوسف آیه 94 واژه بعدی فرتده هستش فاش که خب جدا ارتده ارتده یعنی گشت یعنی شد اصلش رد میاد ردده وقتی به بابت افتعال میره افتعل یفتعل و افتعال ارتدد یرتدد و ارتداد میشه ارتد یرتد و ارتداد ارتد پس فعل ماضی از باب افتعاله مادهش چیه؟ مادهش همون ردده همون رده رد یعنی چی؟ رد یعنی برگرداندن وقتی به باب افتعال میره میشه ارتداد به معنی برگشتنه میام فلان شخص رو برگردوندمش پس برگشت ردد تو زیدن فرتده زید رو برگردوندم اونم برگشت به کسی که از دین اسلام خارج شده باشه به خاطر برگشتنش از دین بهش میگن مرتد یعنی دو چال حالت ارتداد شده برگشته خب ما در سوره کهف آیه 64 چی داریم؟ میفرماد قال ذالکه ما کنان نبغه فرتد دا علی آثاره ما قصصا موسی گفت این همان محل قراری بود که در پی آن بودیم پس از همان راه برگشتند فرتد علی آثاره ما قصد فرتد همینی برگشتنه خب فعل فرتد در زبان عربی گای به معنی ساره به کار میره و از افعال ناقصه حساب میشه دقیقا در سوره یوسف آیه 96 به همین معناست فلما انجا البشیرو القاه علی وجهه هنگام که اون بشارتگر اومد پیراهن یوسف رو بر صورت یعقوب افکند فرتد بصیرا پس یعقوب بینا شد به این فرتد یعنی شد یعنی گردید این معنای دیگه است که در ارتد است به از افعال ناقصه است به معنی ساره سارم با سار به معنی شد و گردیده خب بریم به سراغ نکته های ترجمه.
فهم زبان قرآن، رادیو قرآن.
قرآن کریم در 100 آیه سوره مبارک یوسف یه تعبیری داره، میفهمد و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا. این آیه 100 سوره مبارک یوسف.
و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا.
ترجمه چیه؟ یکی از ترجمه های رضایی اینه: پدر و مادرش را بر تخت برنشانید و به خاطر او برای شکر خدا سجده کنان بر زمین افتادند، خر لهو سجدا. مثل آیت الله مکارم ترجمهشون اینجور اومده: پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همگی به خاطر او به سجده افتادند. یا در ترجمه آی فولادوند داریم: و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و همه آنان پیش او به سجده در افتادند. در ترجمه آی الهی قمشه‌ای داریم که می‌فرماید و پدر و مادر را بر تخت بنشاند و آنها همگی پیش او به شکرانه دیدار او خدا را سجده کردند. خب دیدید که این ترجمه تفاوت‌های جدی با هم داشت و اینها. ما بس 2-3 نکته رو توجه کنیم، میتونیم یه ترجمه خوب رو از میان اینها یا ترجمه جدیدی به دست بیاریم. ببینید، علا در جمله رفع ابویه علی العرش، علا از اداتی که در زبان عربی حکایت از علو و برتری داره، لذا معادل کلمه علا در فارسی بره نه به. در ترجمه های فولادوند ما این رو میبینیم: پدر و مادر خودشا به تخت برنشانید. خوب نیست، بر تخت نشانید، این مناسب داره. از اون ور فعل خرو در جمله خرو لهو سجدن، این فعل به معنای مطلق سقوط و افتادنه یا سقوط توام با صداست. برای این ترجمه این فعل به سجده کردن دقیق نیست. خر رو ترجمه کنیم به سجده کردن، چون که خیلی ها این کار رو کردن. از جمله ترجمه آیلای قمشه اینه: آنها همگی پیش او سجده کردن. خر لهو معناش دقیق نیست سجده کردن. نکته آخرم نکته سجدنه. ببینید، خر لهو سجدن، سجدن جمع ساجده، ببینی سجده کنانه. در اینجا در نقش حال به کار رفته از فاعل خرو. بهتره در ترجمه لحاظ بشه و در بعضی ترجمه دقیقا این نکته لحاظ شده. لذا ترجمه کامل و خوبی که ما میتونیم برای آیه و رفع ابویه علی العرش و خرو له سجدن میگیم اینه: و پدر و مادرش را بر تخت نشانید و سجده کنان برای او افتادند. یه چیزی شبیه به این. یا به خاطر او برای شکر خدا سجده کنان بر زمین افتادن، که دیگه حالا هر دوش قشنگ. خب بریم به سراغ سیمای هدایتی و مباحثی که ما در این زمینه در تفسیر آیات مورد بحث داریم.
صلات الله سلام الله، صلات الله سلام الله عليك يا اجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
ببینید، در گفتار دهم بحث ملاقات حضرت یعقوب علیه السلام با یوسفه. فرزندان یعقوب در حالی که از خوشحالی تو پوست خودشون نمی گنجیدن. خب باره به اون سنگینی و خوبی گرفته بودن، شرایط خیلی خوبی براشون فراهم شده بود، داشتن پیران یوسف به خودشون می آوردن در حالی که همراه قافله بودند، از مصر حرکت کرده بودند. این برادرها با اینکه یکی از شیرین ترین لحظات زندگی خودشون رو داشتن میگذروندن، از اون طرف چه اتفاقی داشت میافتاد در سرزمین شام و کنعان؟ در خانه یعقوب برعکس، پیری، گرد و غبار، اندوه و غم و ماتم بر چهره همه نشسته بود. خانواده افسرده، عزادار، پر اندوه، لحظات دردناکی رو داشتن میگذروندن. اما همزمان با حرکت کاروان از مصر، ناگهان در خانه یعقوب علیه السلام یه حادثه ای رخ داد. همه رفتن تو بهت و تعجب. یعقوب یک دفعه تکونی میخوره و با اطمینان و امید کامل فریاد میزنه: اگر زبان به بدگویی نگشایید و مرا به سفاهت و نادانی و دروغ نسبت ندید، به شما میگویم من بوی یوسف عزیزم را میشنوم. من احساس میکنم دوران غم و محنت به زودی به سر میاد، زمان وصل و پیروزی فرا میرسه. بعد یعقوب در ادامه میفرماد خاندان یعقوب دیگه لباس عزا و ماتم را از تن بیرون میکنن و در جامعه شادی و سرور فرو میرن. اما من گمان نمی کنم شما این سخنان من رو باور کنید. آیه 94 دقیقا به همین موضوع اشاره داره.
ولما فصلت العیر قال ابوهم اینی لأجد ریح یوسف لولا أن تفندون.
ولما فصلت العیر، هنگامی که اون کاروان از مصر جدا شد و به سمت کنعان حرکت کرد، قال ابوهم، گفت پدر اونها یعنی حضرت یعقوب، انی لأجد ریح یوسف، من میابم بوی یوسف رو، لولا ان تفندونه، اگر شما نسبت جهالت و بیخردی به من ندید. از این جمله‌ای که می‌فرماید فصلت العیر، اون کاروان جدا شد از مصر، استفاده میشه که این احساس یافتن بوی یوسف برای یعقوب به مجرد حرکت کاروان از مصر این احساس بهش دست داده. اطرافیان یعقوب که قاعدتاً نوه‌ها و همسران و فرزندان او بودن، با کمال تعجب و گستاخی رو به یعقوب می‌کنن و با قاطعیت بهش میگن قالو تالله انک لفی ضلالک القدیم، به خدا سوگند تو در همون گمراهی قدیمت هستی. ببینید این جمله چندین تاکید توش داره. خود تالله قسم از ادوات تاکیده، انک ان برای تاکیده، لام لفی برای تاکیده، جمله اسمیه انک لفی ضلالک القدیم برای تاکیده. میگن بهش که بابا گمراهی از این بالاتر که سالیان دراز از مرگ یوسف میگذره، تو هنوز فکر میکنی او زنده است؟ تازه میگی من بوی یوسف رو از مصر میشنوم؟ مصر کجا؟ کنعان کجا؟ آیا این دلیل برای نیست تو دائما در عالم خیالات خودت قوطه‌وری و پندارهای خودت رو به عنوان واقعیت خیال میکنی؟ این چه حرف عجیبیه که تو میگی؟ اما این گمراهی تازگی نداره. قبلا هم تو به فرزندانت گفتی برید به مصر و از یوسف جستجو کنید. خب اینا سرزنش‌های اطرافیان حضرت یعقوب بعد از اینکه یعقوب گفت من بوی یوسف رو احساس میکنم. اینجا روشن میشه این که میگن انک لفی ضلالک القدیم، گمراهی در عقیده نبوده. مراد از ضلال گمراهی در عقیده نبوده، بلکه گمراهی در تشخیص مسائل مربوط به یوسف بوده. ولی به هر حال این تعبیرات نشون میده که اونها با این پیامبر بزرگ و پیر و سال خورده و روشن ضمیر با چه خشونت و جسارتی رفتار میکردن اطرافیانش. یه جا گفتن پدرانمان در ضلال مبینن، اینجا میگن تو در ضلال قدیمیت هستی، یعنی هنوز تو اون گمراهی ها و تو اون تخیلات و تو حال هوای قدیمی خودت هستی. به این اطرافیان حضرت یعقوب از صفای دل و روشنای باطن این پیر کنعان بیخبر بودن و قلب او رو همچون دل خودشون تاریک خیال میکردن و فکر نمیکردن حوادث آینده از نقاط دور و نزدیک در آینه قلبش منعکس میشه. خب چه اتفاقی میفته؟ لطف خدا کار خودشو میکنه. شبها و روزهای متعددی سپری میشه و یعقوب همچنان در انتظار پسر یعنی یوسف به سر میبره، انتظار جانسوز که در اعماق اون شادی و سرور وجود داره، در اعماقش آرامش و اطمینان موج میزنه، در حالی که اطرافیان حضرت یعقوب در برابر این گونه مسائل بیتفاوت بودن. اصولا ماجرای یوسف رو برای همیشه پایان یافته میدونستند. بعد از چندین شبانه روز که معلوم نیست بر یعقوب چه اندازه گذشت، یک روز صدا بلند شد: بیایید که کاروان کنعان از مصر آمده است. فرزندان یعقوب برخلاف گذشته شاد و خندان وارد شهر شدند، چون دفعات قبل همیشه محزون و ناراحت و سرخورده وارد می شدن، این بار برعکس، شاد، خندان و با سرور وارد شهر شدن و با سرعت به سراغ خانه پدرشون رفتن و قبل از همه بشیر، یعنی همون بشارت دهنده وصال و حامل پیراهن یوسف، به اون میان بشیر، اون نزد یعقوب پیر میاد و پیراهن رو بر صورت یعقوب میفکنه. یعقوب که چشمان بیفروغش توانایی دیدن پیراهن رو نداشته، همین اندازه احساس میکنه که بوی آشنایی از اون به مشام جانش میرسه، در یک لحظه طلایی پرسرور احساس میکنه تمام ذرات وجودش روشن شده. آسمان و زمین دارن بهش میخندن، نسیم رحمت الهی وزیدن گرفته و گرد و غبار و اندوه رو در هم میپیچه و خودش داره میبره. در و دیوار گویا فریاد شادی میکشن و یعقوب هم داره با اونها تبسم میکنه. هیجان عجیبی سر تا پای این پیرمرد الهی رو فرا گرفته. میان ناگهان احساس کرد چشمش روشن شد، همه جا رو داره میبینه، دنیا با زیبایاش بار دیگه در برابر چشم او قرار گرفته، چنان که خداوند در قرآن کریم صریحا می‌فرماید: فلما انجا البشیرو، هنگامی که اون بشارت دهنده آمد، القاه و علاوچه پیراهن یوسف رو بر صورت یعقوب افکن، فرتد بصیرا، ناگهان یعقوب بینا شد. برادران و اطرافیان اشک شوق و شادی ریختند. یعقوب با لحن قاطعی به اونها گفت: نگفتم من از خدا چیزهایی سراغ دارم که شما نمیدانید؟ قال علم اقل لکم انی اعلم من الله ما لا تعلمون، که اشاره به این داره که من گفتم که به هر حال یوسف هست، یوسف زنده است، ما یوسف رو خواهیم دید و شما همه منکر بودید. خب حالا میخوام در اینجا تفاوت حال پیامبران با بقیه رو بحث کنیم و اینها، که ایزه بدین این بس قشنگ و زیباییش میذاریم جلسه آینده. خدایا این شادی و سروری که بر قلب حزن زده حضرت یعقوب وارد کردی، بر قلب همه محزونان عالم به خصوص فلسطینیان دربند و مردم غزه مظلوم وارد بگردان. خدایا همه خانواده های غم زده، همه انسان های محزون و غمگین رو سرور و حزن الهی بر دلهاشون وارد بگردان. خدایا لحظه ما را از این حقایق ناب قرآن حضرت جدا مگردان. خدایا توفیق فهم و عمل به این حقایق رو به همه ما کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود، هم جان و هم جانان، که گشت تجسم ایمان.
عصر سه شنبتون بخیر باشه همراهان قرآنی. در ادامه بخش دوم برنامه‌های رادیو قرآن در خدمت شما هستیم. دعوت می‌کنم در این ساعت همراه باشید با برنامه حدیث بندگی به مدت 23 دقیقه.
ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
حديث بندگی. پسر را محمد تقی نام می‌گذارد، نامی ارزشمند از سلاله اجدادش.
ما در کربلا دنیا آمدیم.
ایشون همین که صدام ملعون به درک واصل شد و واقعا احساس کردن که زمینه ای برای فعالیت در عراق داره ایجاد می شود، به همین احساس حرکت کردن. با اینکه ایران بودن، امکاناتی داشتن، زندگی داشتن، راحت زندگی می کردن، مشکلی هم نداشتن، ولو اینجا فراری از دست صدامیان بودند، ولو اونها اگر دستشون به ایشون می رسید یقینا ایشون رو زنده نمی گذاشتن. اما همین که احساس کردن ضعفی در عراق ایجاد شده است، چه همون دقیقی که صدام به اصطلاح گرفتار شد و فراری شد و به اصطلاح حکومت عراق در هم شکست، ایشون حرکت کردن، با عده رفتن که گرفتار منافقین هم شدن، حتی منافق خیلی مورد تهدید و آزارشون رو قرار دادن و خیلی وحشتی برای دوستانشون بود که احتمال این میرفت که منافقین ایشون رو از بین ببرن، ولی خدای متعال به لطف خودش ایشون رو از شر اونها نجات داد و از آن زمان دیگه عراق رو رها نکردند. با سختی های فراوان، با مشکلات، با بیبرقی ها، با بیابی ها، حتی با بیمکانی ها، حتی با دربدری های از این طرف و اون طرف تحمل کردند، با اینکه زمینه موفقیت برشون در ایران خیلی عالی تر از عراق بود، امکانات که اینجا در اختیارشون بود خیلی وسیع تر بود، میتونستن از نظر ظاهر خیلی جلوه بیشتری پیدا کنن، اما در این حال احساس نیاز عراق رو در خودشون اظهار وجود کردن که اینجا واجب است که من بتونم به اونا خدمت کنم و از اون زمان به حمدالله خدمت میکنن.
ایشون در عراق متولد شدن و تحصیلات ایشون در عراق بوده است و بزرگ شده کنار قبر امام حسین سلام الله علیه است. بعد از به درک رفتن رژیم بعث کافر عراق، خب ایشون از ایران هجرت کردن به طرف عراق. خب ایامی که در عراق بودن ساکت نبود ایشون و تا اونجایی که من میدونم امر اعدام ایشون در آمد و خدا نجات داد ایشون را و ایشون رفتن به کشورهای عربی و کویت و اونجا هم مشغول تدریس و بعد آمدن ایران بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ایشون آمدن ایران. اینجا هم مشغول به فعالیت به قول ما سیاسی شدن. یکی از خصوصیات ایشون که من میدونم پست‌های خوبی برای ایشون پیشنهاد کردن و ایشون قبول نکرد و این خیلی مهمه، یعنی انسان کنار نهر آبی بره اما استفاده نکنه. نه اینی که ایشون مخالف بود، نه، میخواست همون مسیر تدریس و درس و علم را ادامه بده، اما در کنار انقلاب هم بودن و هستن و الان هم هستن.
آوازه امام را شنیده، روز ورودش به عراق از یادش نمی رود. مردم بار دیگر به خاک کربلا جان داده بودند، با پیشواز از نواده حسین. امام مثل همیشه آرام و با ابهت بود. از دور نگاهش کرد، به او احساس نزدیکی می کرد، به کلام قدرتمندش، به ایمان بی تزلزلش، به باورش به پیروزی حق بر باطل، مصمم تر شد.
ما در کربلا، البته اون وقت من خیلی سنم کم بود، ولی خب ما در خدمت بقیه علما و حوزه علمی کربلا تصمیم گرفته شد که از ایشون یک استقبال مهیبی بشه که نه به عنوان پناهنده سیاسی بلکه به عنوان مرجع تقلید. و از این جهت که مرحوم آیت الله العظمای شیرازی، اسم محمد شیرازی، کمال همت بستند که ایشون قبلا هم از 15 خرداد مشغول فعالیت بودند در مسائل ایران و مردم کربلا رو بسیج کردن و یک استقبال بسیار شایان از ایشون شد و نماز جماعت رو هم ایشون تقدیم کردن، نماز خودشون رو در صحن مطهر به امام. و خب امام نماز جماعت خوندن و مردمم یه منزلی گرفت.